الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب اون بحث قبلی تموم شد، رسیدیم به این بحث. این تقریبا آخرین بحث مقدمه ما باشه، دیگه وارد بحث حجیت قطع بشه. عرض کردم همون تقلید طولی آیه صدر نکته خوبی بود. آخرین بحث مقدماتی ما قبل از ورود در بحث حجیت قطع، بحث اینه که آیا تقسیم درست تقسیم ثلاثی است یا تقسیم ثنایی است. بله، من هم جلسه قبل گفتم که اون تقلید طولی. به ذهن شریفتون هست که مرحوم شیخ تقسیم ثلاثی کردن، ولی مرحوم آخون تقسیم ثنایی کردند. به هر حال تقسیم ثلاثی این بود که مرحوم شیخ فرمودند مکلف وقتی ملتفت به حکم شرعی میشه، یا برای او قطع حاصل میشود یا زن حاصل میشود یا شک حاصل میشود. تقسیم ثنایی اینه که ملتفت هر وقت متوجه حکم شرعی میشه، یا برای او دلیل معتبر وجود دارد یا دلیل معتبر وجود ندارد. این میشه ثنایی. پس ثلاثی قطع و ظن و شک بود، ثنایی یا دلیل معتبر داره یا دلیل معتبر نداره. اشکالی که به مرحوم شیخ گرفتن اینه که مرحوم شیخ اگر ظن معتبر باشه حکمش مثل قطع است، و اگر ظن غیر معتبر باشه حکمش مثل شک است. پس زن در کنار قطع و شک دیگه جایی برای طرح نداره، چون زن ما اما معتبر است که مثل قطع حجت است و باید مثل قطع بهش عمل کنه، تنجیز و تعذیر داره، و یا زن ما غیر معتبر است که اگر زن ما غیر معتبر باشه مثل شک است و بی اعتبار است و مجرای اصل عملی است. پس این که شما میگید یا قطع یا زن و یا شک، در حقیقت این تقسیم ثلاثی شما بی وجهه. بگید یا دلیل معتبر داره که دلیل معتبر میتواند قطع باشد و زن معتبر باشد، یا دلیل معتبر نداره که دلیل غیر معتبر هم زن غیر معتبر و شکه. این اعتراضی است که به مرحوم شیخ وارده. در جواب و در دفاع از مرحوم شیخ گفتن مقصود شیخ از تقسیم این بوده، شیخ میخواسته به لحاظ ضرورت، امکان و امتناع حجیت مباحث رو تقسیم کنه. اومده گفته اما یحصل له القطع که ضروریست حجت است، و اما یحصل له الظن که ممکن است حجت باشد و ممکن است حجت نباشد، و اما یحصل له الشک که ممتنع است حجت باشد. پس مقصود شیخ از تقسیم به لحاظ امکان، امتناع و ضرورت و حجت است. اومده گفته برای ما سه حالت پیش میاد که در یک حالت حجیت ضروری است، در یک حالت حجیت امکان دارد، و در یک حالت هم حجیت ممتنع است. از این جهت مرحوم شیخ سگانه تقسیم کرده، نه دوگانه، و این تقسیم هم معنا داره. خب قد که حجیتش ذاتیه، زن امکان داره حجت بشه و امکان داره حجت نباشه، شک هم که امکان نداره حجت باشه. این چنین از مرحوم شیخ دفاع کردن و گفتن همون تقسیم ثلاثی تقسیم خوبیه. آقای صدر در جواب یه نکته ای رو مطرح میکنن که اون نکته اینه. آقای صدر میفهمن شما میگید تفاوت زن و شک در اینه که زن امکان جعل و حدف شک، مثلا من هم احتمال میدم نماز جمعه واجب باشد و هم نماز جمعه واجب نباشد، شک دارم دیگه، 50% این 50% نمیشه، این دوتا 50% معن حجت، تکرار میکنم، شما گفتید در شک امتناع جعل حجیت وجود داره. امتناع جعل حجیت یعنی برای دو طرف شک میخواد بگید نمیشه جعل حجیت کرد. اگر برای دو طرف میگید حرف 70% داره و همون طرف که 30% داره، یعنی مجموع احتمال، چه احتمال راجح و چه احتمال مرجو، معن حجته. میتونید اینو بگید؟ نه نمیتونید بگید. پس اگر منظور شما از ولی اگر منظورتون اینه که نه در شک حتی برای یک طرف هم نمیشود جعل حجیت کرد، ولی در ارتباط با زن برای طرف راجح میشه جعل حجیت کرد، اگه منظورتون اینه، آقای صد میفهمن چرا در شک هم برای یک طرف میشه جعل حجیت کرد. ما بگیم هر وقت شک کردی که یه چیزی واجب است یا واجب نیست، احتمال وجوب یا احتمال وجود رو ترجیح بده بر عدم، یا به عکس بگیم احتمال عدم رو ترجیح بده بر وجود، میتونیم جعل حجیت بکنیم. پس ما در موارد شک هم میتوانیم احتمال 50% رو حجت قرار بدیم، بگیم هر وقت تو احتمال دادی که 50% حکمی از احکام شرعی وجود داشته باشه، ما برای تو رو حجت قرار دادیم. الان از ما منجز و معذر قرار دادیم. پس آیه صد فهمن که ما در ارتباط با شک هم میتونیم برای یک احتمال جعل حجیت کنیم. سوال از آیه صد اینه که جعل حجیت ملاک میخواد. حجیتی که مولا جعل میکنه که صرفا قرار داده تام نیست، بلکه مولا باید در یک شیء جهت کاشفیت ببینه، بعد بر اساس جهت کاشفیت بیاد حکم بکنه. وقتی که شما 50% احتمال میدی یه چیزی هست، 50% احتمال میدی نیست، پس این 50% جهت کاشفیت نداره که بگیم ما این 50% رو قرار میدیم. سوال از آیه صدر اینه. آیه صدر میفهمن ممکنه ما در موارد شک هم کاشفیت نوعی نسبت به یک جهت پیدا کنیم و هم ممکنه جهت حجیتش جهت نفسی باشه، هر دوش ممکنه. یه جور دیگه حرف آیه صد رو بگم، آیه صد میفهمن جعل حجیت باید یه مبرر عقلایی داشته باشه. همیشه مبرر عقلایی در جعل حجیت کاشفیت نیست. گاهی از اوقات مبرر عقلایی جهات نفسانیته. جهات نفسانیت یعنی چی؟ یعنی هر وقت من 50% احتمال میدم یه چیزی هست، 50% احتمال میدم نیست، به لحاظ نفسانی عقلا میگن نیست. یعنی هر وقت در وجود یا عدم شیء شک میکنن، عقلا چیکار میکنن؟ با اون معامله نبودن برقرار میکنن، میگن او شک داشتیم دیگه، یعنی نیست. همین که ما در موارد شک نمیدونیم هست، نمیدونیم نیست، به لحاظ نفسانی ما یا عقلا معامله نبودن میکنیم، یعنی چی؟ یعنی ما احتمال 50% نبودن را ترجیح میدیم بر احتمال 50% بودن. بعد اسمشو چی میذاریم؟ اسمشو میذاریم اصالت العدم. اصالت العدم درسته، من 50% احتمال میدم وجود داره، 50% احتمال میدم وجود نداره، ولی به لحاظ نفسانی ما اوغلا هر وقت 50% وجود 50% عدمه میگیم نیست، یعنی معامله نبودن باهش میکنیم. آیه صد از این تعبیر میکنه به جهت نفسانی، میگه من نمیگم پس 50% نبودن کاشفیتش اقواس از 50% بودن، چون میگه اینم 50% اونم 50%، چجوری این 50% اقوای از او؟ ایشون میگه خب من اسمشو میذارم جهت نفسانی. جهت نفسانی یعنی چی؟ توضیحاتش از منه. یعنی عقلا همیشه در موارد شک معامله نیستی و نبودن میکنن، میگن پس نیست. خب همین اشاره میتونه حجت قرار بده. حالا اگر به عقلا برگردیم میگن ما یه اصلی داریم به نام اصالت العدم. اصالت العدم یعنی همین، هر وقت شک کنیم در وجود شیء یا عدم شیء، ما بنا رو بر عدم میگذاریم. آیه صد فهمن این که آقایون معروفه میگن امتناع داره جعل و حجیت برای شک، اینا همینطور راحت قبول نکنید، نه شک هم میشه براش حجیت قرار داد به همین شکلی که ما گفتیم. ولی آیه صد از این توضیح خودشون یه قدم میان بالاتر، میگن ممکنه جهت کاشفیت نوعی هم داشته باشه، ممکنه. ما اولش بودیم جهت نفسانی، ولی ممکنه که بگیم جهت کاشفیت هم داره. یعنی فرض کنید 50% احتمال در اثبات نیستی اقواس از 50% احتمال در اثبات هستی. این نیستی یا هستی رو من دارم مثال میزنم، شما به عکسشو بگید، چون ما اون اصالت العدم پس زمینه ذهنیمونه دارم اینطور تقریب میکنم. یعنی در نظر ما 50% احتمال نیستی بیشتر نیستی رو اثبات میکنه تا 50% احتمال هستی. براش کاشفیت میبینیم، نوع کاشفیت میبینیم. یه جور دیگه بگم، گاهی از اوقات بعضی از رخدادها با احتمال زعیل و ضعیف هم ثابت میشه، اما بعضی از رخدادها با یه احتمال خیلی قوی باید ثابت بشه. گاهی وقتا یه وقایعی مثل خود موضوع عدم، یه وقایعی با 50% هم کاشفیت براش ایجاد میشه، ولی یه وقایعی با 70% هم کاشفیت براش اثبات نمیشه. یعنی این که شما بگید هیچ وقت 50% برای ما خلاصه چیزی رو کشف و اثبات نمی کنه، آیه صد می فهمن نه، ممکنه که در مواردی هم به صورت نوعی بگیم اینو ثابت می کنه. اصلا ما نمی دانیم 50% احتمال می دیم خدا واجب کرده باشه، 50% احتمال می دیم خدا واجب نکرده باشه. میگیم واجب نکردن و نبودن تکلیف با 50% بهتر کشف میشه تا بودن تکلیف، از این جهت میتونه کاشفیت نوعی داشته باشه و شارع همین کاشفیت نوعی رو معتبر کنه. اینم توضیحاتش از من، اگر توضیحش مشکل داشت ربطی به آیه صدر نداره. نه، حق و طاعه نمیگه هست، میگه تو وظیفه داری، میگه ولی اون نیست، تو وظیفه داری. حق و طاعه در جهت کشف نیست، ما الان بحثمون کشفه. بلاز کشف، یعنی یه واقعیتی با 50% هم ما احساس میکنیم که مکشوف شد، یه واقعی با 50% احساس میکنیم مکشوف نشد به لحاظ عقلایی.
اگر 50% کشف میکنه، پس
50% درسته، اما بعضی چیزا با 50% هم کشف میشه. من یه مثال میزنم، مثال صرفاً ها، یه متنی درشته با نور کم هم خونده میشه، یه متنی ریزه باید دو برابر نور باشه تا خونده بشه. دارم مثال کشف میزنم، یعنی این متن چون درشته نور کم هم بندازی قشنگ خونده میشه، دیده میشه، ولی یه متن ریزه دو برابر باید نور بندازی تا خونده بشه. نگید نور که نوره دیگه، نورم که کاشفه. میگه خب این 50% به لحاظ رخداده، بعضی از رخدادها عرض کردم، بعضی از رخدادها با درجه کشف پایین هم مکشوف میشن، بعضی از رخدادها با درجه کشف بالا هم مکشوف نمیشن. من همین رو عرض کردم، گفتم بعضی از رخدادها به درجه کشف پایین هم مکشوف میشن. یعنی ولی با 50% کاشفیت هم به نظرمون هست.
خب
نه ما اعتنا بهش میکنیم، اینکه اعتنا میکنیم یه علت دیگه ممکنه داشته باشه، باشه بیاده بس نیست.
نه ممکن اصلا اصل با اونه، اصل با نیستیه، با 50% احتمال نیستی، چون مطابق اصل ما میگیم نیستیه. نه اون رخداد خصوصیتش اینه. نکنید نبودن تکلیف برای ما ممکنه که هیچ تبعاتی نداشته باشه، بودنش تبعات داره، با وجودی که محتمل اون طرف تبعات داره، اما این نبودنش برای ما روشن‌تره. گویا ما میگیم خب نیست دیگه، میگید آقا من شک دارم هست که یا نیست، ما میگم نیست دیگه، شک داری نیست. آقای صد میفهمن همین که میگی نیست یعنی نیستی با 50% بهش رسیدی، هستی رو نمیتونی برسی ولی نیستی رو میتونی برسی. نه 50% دیگه میگیم شک داریم دیگه، ما میگیم شک داریم ولی واقعیتش اینه. من مثالی که زدم یه خطیست با نور کمم خونده میشه، یه خطیست که باید دو برابر نور باشه. عدم با احتمال هم ثابت میشه ولی وجود نه، با احتمال ثابت نمیشه. ثبوت نفسانی دیگه، همون جایی که قطع ثابت میشه. ثبوتی که میگیم ثبوت منطقی نیست، ثبوت نفسانیه. یعنی ما وقتی مشکوک میشیم نیست دیگه. کلام کی؟ این آقا؟ ها آقای صد. از کجا متوجه میشه؟
ما از بابا اینکه میشه کلن اول عدم محصوله،
خب اول بوده ولی الان چه ربطی داره؟ ما استصحاب جاری نمی کنیم، ما استصحاب جاری نمی کنیم. نه یعنی وقتی شما شک میکنید نمیگید پس استصحاب میکنم، میگید شک میکنم نیست دیگه. چون خود عدم اقتضایش اینه که با 50% ثابت میشه برای ما. من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، وقتی میگیم کشف، شما آقا فهم میکنید کشف برهانی داریم میگیم، وقتی میگیم کشف میگید خب برهانن اگه 50% 50% که نداره. کشفی که ما میگیم یعنی کشف نفسانی. کشف نفسانی یعنی وقتی شما در یه چیزی تردید میکنید، ناحیه عدم رو براتون ترجیح داره یا ناحیه وجود؟ این میشه کشف نفسانی. کشف برهانی نیست ها. کشف نفسانی ممکنه که شما قطع حاصل کنید بگید 100% هست، اما برهانن نمیتونید بگید 100% هست. ما الان در بحث بعد که وارد میشیم، بحث قطع، قطع حالت کاشفیته، اما کاشفیت نفسانیه. شما اونجا که میگید 100% هست، ممکنه هیچ برهانی با شما همراهی نکنه که 100% هست، ولی در وجود شما این 100% هست.
شکی که من میگم 100% هم نفسانیش هم باز مساعده، این نفسانیش اصلا شما روشان پیدا نمی کنه. نه الان
هر وقت شما تردید میکنید یه چیزی وجود داره یا وجود نداره، در نفس شما ترجیح اینه که وجود داره یا وجود نداره. قرائن یعنی کدوم قرینه؟ یعنی شما به او قرینه اعتماد میکنید؟
یه جایی که مثال عرض میکنم، بنده تو اینجا همیشه مثلا فرانسکس آقا سید همیشه تو مدرسه هستش، امروز شک میکنم که هست یا نه، من عدم شو این شما نمیگم که عدمش بر من روشان داره، همیشه من میگردم میگم احتمالاً زیادم بازم با یعنی همین شک میکنم تو نفس من روشانش باز به سمت وجودش.
اون از باب این حالت سابقه شو که ملاحظه میکنید دیگه شکتون تبدیل به ظن میشه. حالت سابقه رو که ملاحظه میکنید شما دیگه شک ندارید، ولی فرض کنید که این شک کماکان شک باقی بمونه. خب شما در موارد تردید به یک طرف حرکت میکنید دیگه، به طرف عدم میرید یا به طرف وجود میرید؟ شما هر وقت در یه چیزی شک کنید به طرف وجودش میرید یا به طرف عدمش میرید؟
همچنان
نه شکه، یه کاری میکنید دیگه. به این عرض من دقت کنید، در موارد تردید اوغلا یه کاری میکنن دیگه. اون کاری که در موارد تردید میکنن میشه همون کاشفیت یکی از طرفین شک. اگر شما پیدا کنید که اوغلا در موارد تردید جانب عدم رو ترجیح میدن بر جانب وجود، یعنی چی؟ یعنی اوغلا برای عدم کاشفیت قائلن اما برای وجود کاشفیت قائل نیستن. اسمشو کاشفیت نگذارید، بگید حجیت قائلن. دقت کنید یعنی چی؟ یعنی به اسمشو بذارید حجیت. نکنید هر وقت ما در یه مسئله تردید کردیم به لحاظ عقلایی سیره‌ای براش داریم یا نداریم. یعنی ما 100 مورد در زندگی خودمون، 100 مورد در زندگی 100 نفر دیگه رو بیام ملاحظه کنیم، اینا در لحظه تردید چه میکنن؟ در لحظه تردید همون کاری که میکنن اون حجت عقلاییه. دو طرفو که نمیشه انجام داد. خب این در فرض نیست که سیره نباشه. بعد شما اکثریت رو که نگاه کنید میشه جهت نفسانی. آقای صدر میفهمن حجیت یعنی اندت تردید یه اتفاقی باید رقم بخوره دیگه، همون اتفاق میشه حجیت اندت شک. اصلا کاشفیت ما میگیم حجیت، ما میگیم اندت شک. نه نگاه کنید، اندت شک برای ما احد طرفین شک رو حجت قرار میده. میتونه شار حجت قرار بده؟ بله. چرا؟ یک، جهت نفسانی. دو، جهت کاشفیت. کاشفیت چی؟ کاشفیت نوعیه. از عقلا میپرسیم که خب چرا این کار کردیم؟ میگه خب تردید کردم هست یا نیست. میگم خب چرا نرفتیم؟ میگه خب حتما نیست دیگه. یعنی او وقتی که تردید میکنه میگه این تردید نشانه نبودنه. حالا شما در صغرا ممکنه با ایستد اشکال داشته باشید. بسیار خوب. حالا میدونید بپرسم چش؟ خب بذار بپرسم دیگه. نه بپرسم. شما اونجایی رو نگید که محتملتون اقواست، اون باز خروج از مسئله است. شما محتمل رو قاطی نکنید که اقوا باشه. اونجایی که محتمل اقوا نباشه، ما میگیم جانب عدم رو بر جانب وجود ترجیح میدن و خود این به معنی کاشفیت جانب عدم. شما هم میخواستید ما رو تایید کنید ایشونو؟ از کردم محتمل رو بذارید کنم، محتمل اقوا نبینید اونجا دفع ضرر محتمل. احتمالاً برای شما کاشفیت داره. نکنید شما نمیگید در خطر احتمال کاشفیت داره، میگید 20% هم احتمال بدم کاشفیته. اوجه 80% میگید نیست، ولی 20% هم کاشفیته در موارد خطر. شما اگر الان احتمال بدید که از اینجا رد بشید، از اون بالا یه چیزی میفته رو سرتون و یه حادثه خیلی عجیبی، نمیرید دیگه. ولو احتمالش 10% باشه، 90% احتمال میدید که نیست، ولی 10% اونجا محتمل رو اقوا میبینید. من میگم محتمل رو دخالت ندید. نه میگم بعضی از رخدادها با کاشفیت ضعیف هم ثابت میشه. اصلا قوت و ضعف محتمل نیست.
اگر دو خط ریز باشه خب بازم
من میگم شما جنبه عدم رو ترجیح میدید بر وجود اگر محتمل یکسان باشه به لحاظ اهمیت. چرا وجود نیاز به اثبات داره؟ چرا نیاز به دلیل دارن؟ چرا عدم نیاز به دلیل نداشته باشه؟ قاعده چینه؟ این قاعده از کجا اومده؟ عقلی و عقلاییه؟ احسن عرفیه؟ عرفی میشه همینی که آیستد میگه. نکنید اگه قاعده عقلی نیست قاعده عرفیه، ایشون همینو میگه. میگه شما اندت تردید، البته عدم و وجود و من مثال زدم ها، ایشون میگه بعدی نداره که ما بگیم اندت تردید، شما میگید ما عدم رو ترجیح میدیم بر وجود و عدم را اقوا میبینیم کاشفیتش از وجود. عدم مطلق دیگه، نه عدم مضاف. نه عدم مضاف که نه دیگه. حالا این مهم نبود، این دفاع از مستشکلینه به شیخ بود. یعنی عده اومدن از شیخ دفاع کردن، آقای سعد گفت قابل دفاع نیست. حالا روش فکر کنید که اصلا، حالا اون جهت نفسانی شما اول گفتم، چون جهت نفسانی خب میشد تقریبا، حالا جهت کاشفیت بسیار خوب. آقای سعد میگه بهتر اینه که بگیم مرحوم شیخ میخواسته خلاصه مقسمی رو مطرح کنه که تبویب مباحث کتابش رو بگه دیگه، اینقدر بحث نداره. شیخ میخواسته یا ما در سه موضع میخوام بحث کنیم و ما همین رو میخوام. این که زن معتبر و غیر معتبر، خب ما میخوام زن بحث کنیم، چه اقسامش معتبره چه غیر معتبره، همین رو خواسته دیگه بگه از اول. این رو دیگه، این نیاز به بحث نداره. بسیار خوب، این مسئله اول. مسئله دوم که این مسئله دومه مهمه، مسئله اول مهم نبود، ما سریع تر از کنارش گذاشتیم. مسئله دوم اینه که اصلا این مسائلی که ما مطرح میکنیم که قطع میشه حکمش اینه، زن میشه حکمش اینه، شک میشه بعد اصول عملی جاری میشه، براءت و احتیاط و امثال این حرفا، آیا اینا اختصاص به حکم واقعی داره یا شامل حکم ظاهری هم میشه؟ به عبارت دیگه شما اصول عملیه در حکم ظاهری هم میتونید جاری کنید یا نه، یا فقط اصول عملیه در حکم واقعی میتونید جاری کنید؟ یه جور دیگه بگم، ما که میگیم خلاصه مکلف ازل تفت الی حکم شرعی، اون حکم شرعی رو آخون گفت حکم شرعی واقعی یا ظاهری، درسته؟ بعد این حکم شرعی واقعی یا ظاهری برای شما قطع و زن و شک حاصل میشه. حالا اگر قطع حاصل شد این کارو بکنید، اگر زن حاصل شد این کارو بکنید، اگر شک حاصل شد اون کارو بکنید، یا نه اصلا اون حکم واقعی است. در حکم واقعی اگر شک کردی بعد اصول عملیه جاری میکنی که مفاد اصول عملیه میشه حکم ظاهری، بلا معنا نداره شک که در حکم ظاهری بعد شما بری احتیاط و براءت و استصحاب، در حکم ظاهری که معنا نداره، در حکم واقعی معنا داره. این از کجا نشد گرفت؟ از سوال، از این که مرحوم آخون اومد حکم واقعی حکم شیخ رو گفت حکم واقعی یا ظاهری، گفت شیخ گفته از التفت الی حکم شرعی، من میگم حکم شرعی چه واقعی و چه ظاهری، چه واقعی و چه ظاهری، این حالات براتون پیش میاد. خب این سوال اصلی است که در مسئله مطرحه و مسئله مهمی هم هست. آقای سعد میفرماید من در دو مقام میخوام با شما بحث کنم، یکی منهج این تقسیمه، یعنی صرف نظر از بحث ثبوتیش که حالا بعد بحث میکنیم، به لحاظ روشی اصلا معنا داره که بگیم مکلف اذا التفت الی حکم شرعی واقعی او ظاهری اما یحصل له القد او الظن او الشک، این معنا داره یا معنا نداره؟ آیه صد میفهمند به لحاظ منهجی و روشی حرف آخون حرف بیمعناییست. چرا بیمعناست؟ چون حرف آخون مستلزم تداخل اقسام میشه. خب اگر شما حکم ظاهری داشتید، در اینجا هم ظن به حکم واقعی دارید و هم قطع به حکم ظاهری دارید. هر جا شما ظن معتبر داشته باشید یعنی قطع به حکم ظاهری دارید، و چون ظن معتبر است یعنی ظن به حکم واقعی دارید. نمیشه شما بگید از التفت الی حکم شرعی اما ان یحصل له القد، در عینی که یحصل له القد یحصل له الظن، اما نداره دیگه. اگر شما اعم از حکم واقعی و ظاهری گرفتی نمیتونی بگی یا قد یا ظن یا شک، قد و ظن، قد و شک. پس تداخل اقسام میشه. به لحاظ منهجی تقسیم آخون تقسیم خوبی نیست به لحاظ روشی. حالا ما از بحث روشی بگذاریم، بگیم مقصود آخون معلومه، ما کاری به این بحث روشی نداریم. به لحاظ ثبوتی چی؟ اصل قصه اون مسئله ثبوتی ماست. پس آیستد میفهمن ما حرف آخوند رو از منظر روشی نگاه کردیم، دیدیم تداخل پیش میاد و به لحاظ روشی گفتیم تقسیم شیخ خوبه. اما به لحاظ ثبوتی بحث در اینه که آیا ما میتونیم حکم ظاهری رو هم نسبت به او اصل عملی جاری کنیم یا نمیتونیم جاری کنیم. آیه صد فرمان اجازه بدید که ما اصول رو تفکیک کنیم به اصول تنزیلی و اصول غیر تنزیلی. این اصولی که میگیم امارات و اصل دیگه، پس اصول و امارات تنزیلی و غیر تنزیلی. ایشون میگه منظور من از اصول غیر تنزیلی همون براءت و احتیاط. آیا ما میتونیم نسبت به حکم ظاهری براءت جاری کنیم؟ آیا ما میتونیم نسبت به حکم ظاهری احتیاط جاری کنیم یا نمیتونیم؟ آیه صد میفهمن که من اول مثالو بزنم، مثل این که ما نمیدونیم نماز جمعه واجب است یا واجب نیست و نمیدانیم اونجا که تکلیف الزامی را ندانستیم بر ما شارع احتیاط واجب کرده یا احتیاط واجب نکرده. پس اولا حکم واقعی نمیدانیم، نماز جمعه واجب است یا واجب نیست اینو نمیدانیم. ثانیا نمیدانیم که در فرض ندانستن حکم واقعی وظیفه ما شرعا احتیاط کردن است یا احتیاط کردن نیست. ما بیام براءت از احتیاط جاری کنیم، براءت از حکم واقعی نه، براءت از احتیاط جاری کنیم. بگیم چون نمیدانیم در اون جایی که حکم واقعی مجهول بود وظیفه احتیاط است یا احتیاط نیست، براءت از احتیاط جاری میکنیم. میشه این کارو کرد یا نمیشه این کارو کرد؟ آیه صد میفهمن در بحث حکم ظاهری دو تا مبنای کلی وجود داره، یک مبنا مبنای مشهوره، یک مبنا مبنای مختار ماست. مبنای مشهور چیه؟ ایشون میفهمن مبنای مشهور عبارت است از این که احکام ظاهری خودش واجد ملاک نیست اصلا. نقش و حکم ظاهری صرفا تنجیز و تعذیر حکم واقعی است. احتیاط و براءت هیچ ملاک نداره. ملاک در چیه؟ ملاک در حکم واقعیه. پس احتیاط و براءت چه کار میکنه؟ احتیاط تمام نقش و کارکردش اینه که میاد حکم واقعی رو منجز میکنه. براءت تمام نقشش اینه که میاد برای شما تعذیر نسبت به حکم واقعی درست میکنه. ایشون میفهمن این مبنا مبنای مشهوره. نتیجه مبنای مشهور چیه؟ نتیجه مبنای مشهور اینه که احکام ظاهری به وجودات واقعی با هم دیگه هیچ تنافی نداره. احکام ظاهری به وجودات واقعی در برابر احکام ظاهری به وجودات حل واصله. یعنی مادامی که براءت به شما نرسه، احتیاط برای شما نرسه، خود براءت و احتیاط با هم دیگه هیچ تنافی ندارن. چرا ندارن؟ چون اینا هیچ ملاک ندارن که تنافی با هم داشته باشه. البته وقتی که به ما رسید در مواردی که نمیدونی باید براءت جاری کنی، یه دلیلی دیگه اومد گفت در مواردی که نمیدونی باید احتیاط بکنی، من در مقام عمل متحیر میشم. خلاصه براءت یا احتیاط، یعنی اونا به وجودات حل واصل با هم دیگه تنافی دارن اما به وجودات حل واقعی با هم دیگه تنافی ندارن. چرا تنافی ندارن؟ به این نکته عرض برسید، چون بدون وصول احتیاط تنجیز واقع معنا نداره، بدون وصول براءت تعذیر واقع معنا نداره. یعنی شما روز قیامت نمیتونید استناد کنید که خدایا راستی دلیل براءت بود، من نمیدونستم، الان تو راه که اومدیم اینجا رفیقم گفت راستی یادت باشه به خدا بگی یه براءتی هم وجود داشت ولی من هیچ نمیدونستم تو دنیا. شما به براءت واقعی نمیتونید تمسک کنید. اگه شما براءت رو نمیدونستی هیچ عذری پیشگاه خدا نداری، کما این که اگه احتیاط رو نمیدونستی هیچ گونه تنجیزی نداری. پس اگر براءتی جعل بشه، احتیاطی جعل بشه، اینا به من و شما نرسه، نه تنجیز میاره نه تعذیر میاره. به خاطر میان احکام ظاهری به وجودات حل واقعی با همدیگه متعارض نیستن. وجودات واقعی در این بحث در برابر وجودات حل واصله است. مادامی که احتیاط به من نرسه اصلا نقش تنجیزی نداره، برایت به من نرسه نقش تعذیری نداره. آره من همش دارم مبنای مشهور رو میگم. مبنای مشهور رو داریم توضیح میدیم. مبنای مشهور خصوصیتش اینه. خب مبنای مشهور خصوصیتش این بود که احکام ظاهری هیچ گونه ملاک خودشون ندارن، فقط مولا اونا رو جعل کرده که واقع رو تنجیز کنن، واقع رو بر ما تعذیب کنن. لازمه حرف مشهور هم اینه که به وجودات الواقعی هیچ گونه تنافی و تعارض نداره. خب حالا سوال، بنابر مبنای مشهور نسبت به احکام ظاهری میتوانیم اصول غیر تنزیلی جاری کنیم؟ سوال. بنابر مبنای مشهور میشه این کارو کرد یا نه؟ وقتی شک کردید یعنی واصل نیست دیگه. اگه واصل شدی که حکم ظاهری نمیخوان جاری کنین، حکم ظاهری در موارد شک در حکم ظاهری است. یعنی ما نمیدونیم وظیفه ما احتیاط است یا براءت است، نمیدونیم، پس واصل نشده به ما. چون شک داریم میخوام ببینیم در شک در وجوب احتیاط میتوان براءت از وجوب احتیاط جاری کرد یا نمیتوان براءت جاری کرد. بنابر مبنایی که از مشهور توضیح دادیم باید چی بگن مشهور؟ اگر من خوب توضیح داده باشم شما باید سریعا بگید چی میشه، این معلوم میشه من بد توضیح دادم. میشود یا نمیشود؟ باید از خود مشهور بپرسیم چی میشه. بنابر مشهور نمیشود دیگه، بنابر نظر مشهور دیگه نمیشه حکم ظاهری جاری کرد. هنوزم تصدیق نمی کنیم منو. چیزی نیست که شما برایت ازش جاری کنید. فرض اینه که شما شک در حکم ظاهری دارید، حکم ظاهری هم تا به شما نرسه عملا چیزی نیست، ملاک نداره، تنجیز و تعذیر هم نداره. آقای سعد میفهمند بنابر نظریه مشهور پس دیگه جریان اصول غیر تنزیلی در حکم ظاهری معنا نداره اصلا. های معنا نداره دیگه، تقسیم آخوند ثبوتن هم مشکل داره. ما حالا گفتیم اثباتن و منهجی و روشی مشکل داره، ثبوتن هم مشکل داره. این که شما بگیم ما یا قطع به حکم واقعی یا ظاهری داریم، یا ظن در حکم واقعی یا ظاهری داریم، یا شک در حکم واقعی یا ظاهری داریم. خب جناب آخوند اگه شک در حکم ظاهری داشته باشی چی میشه بعد؟ هیچی. پس چرا میگی شک در حکم ظاهری؟ تو که نمیتونی اصل عملی جاری کنی در حکم ظاهری که بعد بیای یا شک در حکم ظاهری. پس همون تقسیم شیخ رو قبول کن. اما بنابر مبنای خود آیه صدر، آیه صدر مبناش چی بود؟ آیه صدر مبناش این بود که نه احکام ظاهری ذات ملاکن. حرف درست نیست که احکام ظاهری ملاک ندارن. الان ما اصول غیر تنزیلی رو میگیم دیگه، میشه براءت و احتیاط. آیه صدر میفرمودن که احکام ظاهری خودش واجد ملاکه. ما در مبنای آیه صدر مفصلا اشکال کردیم قبلا دور قبل، الان جای اشکال به آیه صدر نیست، چون این اشکال رو باید در حجیت زنون بهشون بکنیم. در تعابیر آیه صدر دو تعبیر بوده، حالا این تعابیر آیه صدر و شاگردان و مدافعین ایده آیه صدره. آیه صدر گاهی وقتا میفهمن ملاک و حکم ظاهری احتمام به حکم واقعیه، گاهی وقتا میفهمن ملاک حکم ظاهری ابراز احتمام به حکم واقعیه. این دوتا با هم فرق میکنه.